بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. عرض کردیم که در این مسئله عاشره در حقیقت چند فرع وجود داره. فرع اول اینه که یجوز للاب والجد الایصال بالمضاربه به مال المولا علیه به ایقاء الوصیه عقدها لنفسه او لغیره مع تعیین الحصه من الربا او ایکاله علیه. این فرع اوله که اب و جد میتوانن وصیت کنن به مضاربه به مال مولا علیه، که مولا علیهشان که اون صغیر یا صغار باشن اینا مال دارن. قبل از اینکه این اب یا جد فوت بکنن از جای دیگه از راه دیگه مالی دارن. اب و جد وصیت میکنن به وصیی که مال اینها را در جریان مضاربه قرار بده و وصی عقد مضاربه را حالا یا خودش عامل خواهد شد یا دیگری عامل خواهد شد با عامل عقد مضاربه واقع بساز. حالا ممکنه که اب و جد خودشان حصه از رب را هم تعیین کرده باشند یا اینکه نخیر ایکال کرده باشند تعیین حصه از رب را به همان وصی. رو قاعده حساب کنیم این فرع اول چطوریه. عرض کردیم که در اینجا خب از درمیان محشین فقط آقای خونساری داره که فیه اشکالون. باید دید که این مسئله از کجا حل میشه. در مبان العروه هست که اینه باید حساب کنیم که ابو جد ولایت که دارن بر صغیر به چه نحو ولایتیه؟ آیا ادله داله بر ولایت ابو جد بر صغیر بر قصیر اختصاص داره به حال حیاتشان یا بعد از موتشان هم میتوانن؟ باز بگیم که در بعد از موتشان هم حالا ولایت دارن که تکلیفی برای بعد از موتشان هم معین بکنن و اعمال ولایت برای بعد از موتشان بکنن. از این راه حل بکنیم. اگر ادله داله برای ولایت ابو جد اطلاق و عمومیت داشته باشن به طوری که شامل باشن برای تعیین تکلیف و اعمال ولایت برای بعد از موتشان، وقت همون دلیل کافی خواهد بود. اگر نخیر بگیم که اون ادله داله بر ولایت ابو جد اختصاص داره به حال حیات، ماداما فی الحیات ولایت دارن برای اموری که مربوط به حال حیاتشان هست، اما اموری که مربوط به بعد از حیاتشان هست نسبت به اون ولایت ندارن تا اینکه نسبت به اون تکلیفی تعیین کنن اعمال ولایت بکنن. و ظاهرا همینطور هم باشه. ادله داله بر ولایت ماداما فی الحیات ولایت دارن، اما اینا نمیتونن برای بعد از مرگشان هم در حال حیات اعمال ولایت بکنن و تکلیف معین بکنن. از این راه پس حل نمیشه از راه ادله داله بر ولایت. اما ادله که داله بر وصیت، ایشان میگن این ادله هم قصور دارن، برای اینکه اینا دالن به اینکه انسان وصیت که میکند برای بعد از مرگش یا باید راجع به مال خودش باشه، در اندازه ثلث حق داره دیگه، راجع به ثلثش که این مال مالیست که بعد از مرگم باز حق داره که درباره اون مال هر تصرفی انجام بده، یا باید راجع باشه به خودش، کارهای مربوط به خودش، کجا دفنش بکنن، مثلا کی نماز بخونه، مثلا از این قبیل چیزا، چقدر روزه براش استیجار، چقدر نماز براش بخونن، حج از این قبیل چیزا. ایشان میگه حتی اون قصور داره شامل این مورد هم نمیشه. بله، از این جهت ایشان ناصرش رو از راه اون دوتا خبر که دیروز خوندیم درست کنن، خبر محمد ابن مسلم و خبر خالد طویل، که اینا هر دوشان نسبت به صغیر بودن دیگه. خبر خالد که صریح بود در صغیر، خبر ابن مسلم هم ظاهر شمان با صغیره، چون اوسا به مال و ولد، وصیت به مال و ولد در صغیره. ایشان فقط خواسته از اون راه درست کنه. و ما میتوان گفت که ادلهی که داریم راجع به وصیت، نه شامل تعیین تکلیف برای صغیر انسان هم میشه، چون انسان همینطور که نسبت به خود صغیر وصی معین میکنه و موصی وصیت میکنه، نسبت به اموالی هم که به صغیر الان داره، فرزند در فرز اول الان داره، ادله دال بر صحت وصیت و نفوذ وصیت شامل میشه. بس خلاف ما با ایشان این است که ایشان میگن که این فقط از راه اون دوتا خبر میشه درست کرد که بعد بحث میکنیم در متن اون دوتا خبر. ولی نمیتوان گفت که در اینجا بله ادله ای که دال است بر نفوذ وصیت شامل اینجا میشه. اشکال های خونساری از چه جهته؟ پس ایشان از هیچ راهی میخواد بگی درست نیست دیگه، اشکال میکنه دیگه. شما نظر ایشان این باشه اون دوتا خبر حجیتش مثلا نزد ایشان ثابت که صاحب مسالک هم بعدن میگیم یه هر دو خبر رو ایشانش حجت نمیدن. اگر دوتا خبر حجت نباشن و ادله داله بر نفوذ وصیت هم قصور داشته باشن و شامل نشن این مورد را، وقتی که فیه اشکالان میشه. برای خاطر این تسر، برای خاطر اینکه این اعمال سلطنت است در مال غیر، برای اینکه بعد از مرگ این ولایت که نداره، مالم مال اون بچه هاست دیگه. اعمال سلطنت در مالی که مال غیر است، این دلیل لازم داره. اگر ادله داله بر صحت وصیت قصور داشته باشه، که آقای خویی میگن قصور داره، اون دوتا خبر را هم ما حجت ندانیم، البته آفی اشکالان. ولی ما قائلیم که هم ادله داله بر صحت وصیت قصور داره، اینجا شامل میشه، و هم اون دوتا خبر را هم عرض بکنیم که یکی شب حجت میدانیم. این نسبت به اولی، فرع اول بیش از این بحث نداره. نه ادله وصیت عرض کرده، توضیح بیشتر بدن. عرض کردم که یکی از دو راه برای حلش هست، یا ادله داله بر ولایت ابوجد وسعت داشته باشن، شامل اعمال ولایت بعد از مرگ هم اگر بشن، وقت در این صورت از اون راه میشه درست کرد. ولی این درست نیست. ادله دال بر ولایت ابوجد اختصاص دارن با حال حیات، مادام فل حیات ولایت دارن، مثل به تعیین تکلیف و کار و هرچی باشه با حال حیات خودشان، اما بعد از مرگ شامل نمیشه. آقای خویی اینه که غیر از این میگه ادله وصیت هم شامل نیست. ولی ما فکرم ادله وصیت اینطور نیست، ادله وصیت قصور ندارن، شامل میشن به این که انسان برای صغیر خودش، حالا مال مال خود صغیره یا از پدر ارث خواهد برد، فرق نمیکنه، بخواد تعیین تکلیف بکنه، اعمال سلطنت بکنه، در صورتی که رعایت کنه قبطه و مصلحت را. خب در آن صورت بله، این است که ما قائلیم که در فرع اول اشکالی وجود نداره. توجیهن لکلمه خونسار است که نظر ایشان به چیه؟ نظر ایشان شاید به این باشه ادله وصیت که قصور داره، دوتا خبر را هم خواندیم و دارن حجت نمیدانن، از اون نظر باشه. بعد امام رضوان الله علیه در حاشیه همین فرع اول که داریم بحث میکنیم، در اینجا امام فرمودن که در حاشیه گفتن که بله این صحیحه، صحیحه که ابوجد عیسی کنن به مضاربه به مال مولا علی، ولی کن در صورتی که مفسده در بین نباشه. چون برای تصرفات کارهای ابوجد نسبت به، خب معلوم است که سقارینا به عده مفسده. وقت بعد فرمودن اگر ایکان کرد به وصی، در کار وسیع عده مفسده کافی نیست، بلکه قبطه و مصلحت لازمه، که فرق است به این تصرف پدر و جد و کار وسیع. وسیع در کارش باید مصلحت در نظر بگیره، ولی در اب و جد مفسده نبودن کافیه. پس ایشان فرمودن که اگر اب و جد این کار بکنه مفسده نباشه اشکال نداره، ولی و مع الایکال در وسیع یجب علیه مراعات قبطه و مصلحت. اگر ایکال به وسیع کرد، وسیع بایستی قبطه و مصلحت در نظر بگیره. تنها نبودن مفسده کافی نیست، ولی خودش اگر بخواد این کار بکنه، مثلا هستر معین بکنه، عده مفسده کافیه. بله. و کز الحال گفته فل ایصاب المضاربه به حصت القصیر، چون در فرع اول مال مال مولاله خودش مال داره، ما فرع بعد این است که حصه قصیر که از ابوجد ارث خواهد برد اونجا بگم اینطوره. اونجا مگر ابوجد این کار رو بکنن نبودن مفسده کافیه. ایکال به وسیع بخواد بکنه بایستی مصلحت را در نظر بگیری، قبط و مصلحت در نظر بگیری. فرقنا از فرع اول، فرع اول تمام شد. خب اما فرع دوم، فرع دوم این است که و کذا یجوز لهم الایصاب بالمضاربه فی حصه القصیر من ترکتهما به احد الوجهین، جایز است برای ابوجد وصیت بکنن به مضاربه در حصه قصیر از ترکتهما. یعنی در اون اولین بود که اون بچه خودش مال داشت، در اینجا بچه مال نداشته قبلا، بعد از مرگ پدر و جد از او به عنوان ارث خواهد برد. اینجا وصیت میکنه ابوجد به وصی که حصه ای که این قصیر از من خواهد برد، اون سهمی که است من سهم الارثی که از من خواهد برد، اون را در مضاربه به جریان بینداز. حالا اینم باز به عهد بچه این، یا حصه را خودش معین میکنه یا ایکال میکنه تعیین حصه را به وصی. اینجا هیچ حاشیه ای نیست و حرف همون حرفه، چون برای که این دوتا مست دوتا فر حکمشان یکیه دیگه. ادله ولایت را که قاصر دانستیم از شمول برای این مورد، ولی ما قائلیم که ادله داله بر وصیت شامل میشه، چون اینا صغیرن، نسبت به صغیر وصیت نکنه، نسبت به اداره صغیر چنان که وصیت میکنه و نافذه، نسبت به اداره مالش همینطوریه، اما از این که مال را قبلا داشته یا از همین پدرش به ارث بره، ادله صحت وصیت که شامل. از اون صرف نظر بکنیم، اون دوتا خبری که بعدا خواهیم خواند اونا شاملن. در فرع ثانی هم باز بحثی نیست، نروشن کسی ما شنید داره. الفرع الثالث کما انه یجوز ذلک لکل منهما بالنسبه الى ثلث المعزول لنفسه، کما اینکه ابوجد میتوانن وصیت کنن نسبت به ثلث، چون انسان نسبت به ثلث مال خودش حق داره هر طور تصرف کنه، تصرف معلق بر موت. بله اینا میگن نسبت به اون ثلث وصی به اون تجارت بکنه، یا بده غیر وصی به اون تجارت کنه به عنوان مضاربه، اون وقت اون عامل حصه خودش برداره از رب، حصه میت را هم در اون راهی که خود میت وصیت میکنه مثل ثلث هر کجا باشه وصیت کرده مصرف بکنه. اینجا لا خلاف فیه من احدین، این دیگه خیلی روشنه، دیگه خیلی روشنه، برای خاطر اینکه نسبت به ثلث شارع مقدس به این اختیار داره دیگه، این وصیت نسبت به ثلث هم کرده، میتونه ثلث وصیت کنه همش وقف کنه، ثلث وصیت کنه در راه های دیگه خرج کنه، رو وصیت کرده این ثلث منو به عنوان مضاربه فلان وصی به کار بیاندازه، حصه از رف عامل برمی‌داره، حصه از رف که به من میرسه اینم هم در همون راهی که من میگم خرج کنه، این اختلافی نداره، این خیلی روشنه. بله بله نه اون جهت متعرض نیستن، تازه متعرضم باشن از نظر عروه اشکال نداره، از نظر عروه صاحب عروه در مضاربه شرط نتیجه صحیحه. بله فرق نمی کنه. نه اون بله، حالا اون که نه ایسته، ولی ظاهرن این نیست. ظاهرش این است که ایقاع الوسیع عقده ها، وسیع عقد را واقع بسازه. بله چون که در قبلش گفت. بله خب نسبت فرع سوم. اما مهم اینجا فرع چهارمه، الفرع الرابعه. بله و کذا یجوز الایسا من ما به نسبت حصت الکبار ایزن. صاحب عروه میگه که ابو جهل میتونن وصیت کنن نسبت به حصه کبار نیست، که وصیت کنن که حصه ای که از اب به کبار خواهد رسید سهم الارث، وصیت کنه به وصی که شما این سهم الارث را که از من رسید به این بچه های بزرگش هستن کبارم هستن اینی تصرف کن و در راه جریان تجاری به کار بینداز و مضارب عنوان مضاربه. ممکنه حسش هم خودش معین کرده باشه چقدر مال بچه باشه چقدر مال عامل باشه مثلا، یا ایکال به وصی کرده باشه. عروه میگه ولا یزر رکون و زهرن علیهم من از تعطیل مالهم الا مدتن. میگه اینجا که این ضرر نیست بر اون بچه ها، ضرر بودن مضر نیست، برای خاطر اینکه منجبرون به کون الاختیار لهم، این ضرر منجبر است به اینکه اختیار دست کبار است، میتونن مضاربه را فسخ کنن چون از عود جایز است، میتونن که امضا کنن و ابقا کنن. کما ان الحال کذلک به نسبت القصیر بعد بلوغ، اونجا میتونه دیگه به قصیر هم اگر وصیت که میکرد برای مضاربه مدت طولانی، که این مدت طولانی چند سالش به بعد از بلوغ اونا میفته، اونجا همینطوری وقتی بالغ شدن میتوانن به هم بزنن مثلا ابقا کنن. این کلام کلام صاحب عروسا. خب در اینجا حالا چند تا بحث هست. یک بحث اول در اینجا هست که ایشان گفتن که ضرر که داره این ضرر مضر نیست، ولا یزر رکون و زهرن علیهم، این ضرر مضر نیست برای این خاطر منجبر میشه به واسطه این که کبار اختیار دارن عقد مضاربه فسخ کنن یا ابقا کنن. اینجا در مستمسک اشکال کرده به صاحب عروه، گفته که وصیت وقتی که اضرار به ورثه باشه باطله. در مستمسک صفحه 449، در صفحه 449 مستمسک گفته وصیه ازاکان ازرام الورثه باطلتون بلا حاجتن ادن فسخ لا ناسیتون و یکون دل وارث الفسخ. عروه میگه صحیح هست ولی وارث حق فسخ دیتون به هم بزنن دیگه، چون عقد جایز دیگه. حالا بنده نقل کنم کلام مستمسکه و جوابش عرض کنم بعد مطلب اگر ماند بفرمایید. بله اینجا ایشان گفتن که وصیه ازاکان ازرارن بلورسه فهیه باطلتون، هر وصیتی که ازرار ورسه باشه موجب تفویت مال ورسه باشه باطله، احتیاج فسخ هم نداره، نه اینکه صحیح هست و وارث فسخ داره. این اشکالیست که عروه داشت مستمسک به صاحب عروه کرد. در مبانی مثل که همین جواب میده، در مبانی در مبانی رو صفحه 214 گفته فه تعبیر بل انجبار مسامحتون واضحتون و صحیح من و دعو از ضرر، گفته سغراش قبول نداریم. عروه بخواه بگه ضرر نیست، نه بخواه بگه ضرر هست و اختیار فسخ دارن و جبران میکنه. بله اگر ضرر باشه هر وصیتی که اضرار داره باطله. گفته مسامحه شده در تعبیر، منظور صاحب عروه این نیست که ضرر هست و این ضرر منجبر میشه، نه منظورش اون است که این اصلا ضرر نیست. میشه اینطور گفته مثل این جواب و صحیح من و دعو از ضرر لکون العقد جایزن، چون عقد مضاربه عقد جایزه و امره به یاد الوارث، امرش هم به دست وارثه. ان شاء ابقا و ان شاء فسخا. خدا کنه ضرر علی، این ضرر نیست در این صورت، نه اینکه ضرر هست و انجبار میشه. اگر ضرر بود وصیت اضراری باطله. بنابراین این مثل جواب همون اشاره که باشه. نمیخواد صحابه رو بگه، البته تعبیر تعبیر مسامحه است، نمیخواد بگه به اینکه ضرر داره وصیت مضر باطله، میخواد بگه این ضرر نیست، این ضرر نیست، سقران میخواد بگه این ضرر نیست. خب حالا اون کلیکار نده. بحث مهم در اینجا اینه حالا که انسان میتونه وصیت کنه که حصه کبار، سهم ارث کبار را وصیت کنه که وصی عقد مضارع بنده و در جریان مضارع به کار بیاندازه. اینجا معرکه آراء فقها است. بعد حالا اول ما اون چی گفتن عرض می‌کنیم، بعد ببینیم چه بایستی بگیم. اولا امام در اینجا حاشیه داره رضوان الله علیه، چون ایشان داره که دقت کنید در عبارتش حرف دارن، چون ایشان گفت یجوز الایسا منهما بن نسبت الی حصت الکباره ایزن. ایشان میگن لم یتزه المراد من، مراد چیه؟ فان الظاهر به ملاحظت عطفه علی السابق، چون عطف بر سابق کرده، ظاهر یجوز الایسا بالمضاربه بمالهم بی ایقاء الوسی عقد المضاربه فی مالهم. یعنی وصیت میکنه وسی بیاد عقد مضاربه در مال اونها واقع بسازه. اینجور وصیت میکنه. خب این چجور وصیت کرده آخه؟ وصیت کرده که وصی بیاد بعد از مرگش در سهم الارث کبار عقد مضاربه واقع بسازه. میگه و هذا لا وکله، که وصیت کنه که در مال غیر، حالا کبار پذر فرزندان خودش نه، اینو برای وصیت کنه که در مال همسایه هم شما رو عقده. مثل اون میشه دیگه، شما که مرد اینا هم کبیرن، مالا مال خودشون دیگه. مثل این نفر وصیت کرده باشه من که مردم شما در مال همسایه عقد مضارع واقع بسازید، مثل اون میشه. میگه حضر الله وکله، نه هم ایقال عقد الفضولی لابسته به، اگر عقد واقع بسازید چه عقدی خواهد شد؟ عقد فضولی. این دی وصیت نمیخواد عقد فضولی برای همسایه هم بره واقع بسازه، باید اگر اجازه کردن سه اجازه نکنه سعی نخواد. میگه لکن نه غیر مراد، این نمیتونه مراد باشه، خب این لا چی لا چله. و این کان در مراد ایقاء المضاربه بالایسا فی ماله فهو اشکل، اگه مرادش این است که به طور شرط نتیجه مانند وصیت کرده به این که شما در مال اینا شروع کن به کار کردن، عنوان مضاربه شروع کن به کار کردن، این اشکاله. برای خاطر که مال که مال کبار است، این مربوط نیست بدم چه وصیت بکنم. واسه ایشون اشکال کرده اصلا در فهم مراد چیست. بله، ولی ظاهرا همون اولی باشه که وصیت کرده که شما در مال اینا عقد مضاربه واقع بساز و کار کن. حالا فقها از نظر این باشه، مثلا چه حرف ایشان دارن. حالا اینجا عرض هم که معرکه آراست نسبت به این که این درست یا این که درست نیست. در مفتاح الکرامه جلد نهم، اقوال عرض کنم، در مفتاح الکرامه جلد نهم، تا وصیت در جلد نهم مفتاح الکرامه، در جلد نهم مفتاح الکرامه صفحه 456 به بعد عباراتی نقل کرده از فقها. یکی از عبارت همون شرایع بود که مثلا ما دیروز خواندیم دیگه، شرایع اینطور گفته ولو اوسا انسانون بالمضاربت به ترکته او به بعضها الا ان الربح بینه و بین الورثه نصفان سخا. خب عبارت اینجا اطلاق داره دیگه، صغیر کبیر نداره دیگه. گفته اگر وصیت کنی به مضاربه ترکش یا به بعض ترکش، بین که رب بین وصی و بین ورثه باشه نصفان سخر. گو بعد گفت رو بایش ترد کونو قدر از سلس او اقل ول اول و مرویون. این عبارت آخری را چون من دیروز عبارت شرایع خواندم، شما چطور معنا می‌کنید؟ و رو با مایش ترد تو کونو قدر از سلس او اقل منظورش. یه دفعه دیگه بخونم و شرایع میگه در کتاب وصیت ولو اوسا الا انسان بالمزاربت به ترکت او بعضها علا ان ربح بینه و نربرست نصفان سخه و ربما یشترتو کونه قدر از سلس او اقل و الاول و مرویان. ایشان درست کنید، ایشان درست کنید، شما درست نگید، سلس ما درسته. میگه بعضی ها شرط کردن که به اندازه سلس مالش این کار رو میتونه بکنه یا اقل. بله و رو با یشترت، بله اون توخم میشه، بله اون توخم، رو با یشترت کون و قدر از سلس و اقل. بعضی ها شرط کردن که به اندازه سلس مالش باطنه میتونه این کار رو بکنه یا کمتر از سلس، بله اول مال همین دیگه. بعد همین اون معنیش این است که اون باطله، اون معنیش این است که اگر بی غیر از ثلث باشه باطله. در ثلث چون بارن که شخص وصیت داره میکنه دیگه، در ثلث چون شخصی که وصیت کنه حق تصرف داره، بعد بس اگر فی قدر ثلث و اقل شد یه صحیحه، غیر از اون شد میخوام بگه باطله. بله توهم میشه که شما من توهم میشه، ولی اون درست. خب حالا بله عرض کنم دیگه، بعضی اختلافیست دیگه. اما نظر خود شرایع، خود شرایع در مفتار کرام میگه بعضی عبارت ها مانند شرایع زیاده اطلاق دارن، هم شامل صغارن و هم شامل کبارن. عبارت ها ایشان دستبندی کرد مفتار کرام، از دیروز آنس کردم مطالعه کنید. عبارت ها ایشان ذکر کرده، میگه بعضی عبارت ها که شرایع و تذکره و فلان 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 فلان، اینا گفتن که لو او صاحب به مال به ترکش و اسم ورثه هم بردن، قید نکردن به صغیر و کبیر، اطلاق داره، هم شامل مال صغار میشه هم شامل کبار میشه. نه نخیر. خب حالا ما بایدیم در عبارت مفتاح کرام داریم. خب بعضی عبارت ها گفته به این که اطلاق داره هم شامل صغار هم شامل کبار، بعضی عبارت ها تصریح داره صغار. همین محقق که در شرایع اینطور گفته، در مختصر و نافع گفته اولاد صغار، چون محقق سه تا کتاب در فقه در دسترس داره، یکی شرایع است، یکی المختصر و نافع، یکی المعتبر. که معتبر، معتبر ناقصه، این بحثا رو نداره معتبر، ولی مختصر و نافع متن ریاضه، ریاض همون شرح مختصر و نافع، جواهر شرح شرایعه، ریاض شرح مختصر النافع. حالا عبارت ریاض من عرض کنم دیگه نمیشه. در ریاض، در متن ریاض، اونجا محقق اینطور نگفته، گفته لو او سه انسان الا مزاربه به ترکته نسد ورسه سقار، اونجا اسم سقار برده ولی اینجا نبرده. این است که عبارت شرایعشان مثلا اطلاق داره، عبارت مختصر النافع نه. مفتاح الکرامه در نقل عبارات دستبندی کرده، بعض عبارت ها گفته به این که اطلاق داره، بعض عبارت ها تصریح داره به صغار، مثل مختصر و نافع و فلان و فلان و فلان فلان اینطوری. و خودشان چون 3-4 صفحه است، خودشان بعد از نقل عبارت گفتن که از ظاهر مراد همه اولاد صغاره، از تظهر من کلمات من نوشتم ان المراد عند التامل الاولاد الصغار. وقت گفته کما هوا صریح و بعض الاخبار و ظاهر و بعض الاخر. خب صریح و بعض اخبار همون صغاره، کدام صریح بود در صغار؟ خبر خالد، خبر خالد. بعض آخر ظهور داشت کدام؟ خبر محمد بن مسلم، خبر محمد بن مسلم خبر اول که عثمانیم ظهور داشت داره عرض میکنم در صغار، ولی خبر خالد تصریح داشت به صغار. بله خب حالا ایشان مشی ایشان داریم میخوام عرض کنیم یکی یکی. بعد ایشان آمده در صفحه 457 اونجا گفته که قائل به صحت فل بابین هم کبارم صغار 8 نفرن، چون مارن که بعضی صاحب جواهر بعدم ادعای شهرت کرده، گفته شهرت آن است که در کبارم صحیحه، شما شهرت رد کنه، میگه نه شهرت نداری. میگه قائل به صحه در بابین 8 نفرن از اصحابون او 9 نفر، و شهرت ما رو داریم در مسئله که صاحب جواهر ادعای شهرت کنه بعدن از بخونیم در کبار صغار صاحب جواهرشون اعم قالمه صاحب عروه صاحب عروه است. خب ایشان میخواد شهرت را اینجا رد کنه، میگه 8 نفر یا 9 نفر بیشتر نیست فل بابین. بعد علاوه میگه مصنف، یعنی مصنف برایش علامه است، مفتاح کلام چون شرح قواعد علامه است، گفته مصنف در تحریر محقق ثانی مترددان فل مسئله، تردد دارن و هو ظاهر من دروس، ظاهر از دروس همین تردده. این برای خاطر این است که ریاض مثل صاحب جواهر ادعا کردن که شهرت هست و چی هست و اینا میخوان رد کنن. کما اینکه جماعت از اصلا لم یتعرض ول جماعت از متأخرین که صاحب الجامع و کاشف الرموز ولی مصنف فی جرات من کتب علامه در زمان کتب اصلا متعرض مثلا نیست. فخر الاسلام شهید در لمعه صاحب ایزا و نافه کاشانه اصلا متعرض نیستن. کما اینکه ظاهر شهید در حواشی و مقدار در تنقیح مخالفته و میگه فعینه قوله و عامتم و صاحب ریاض میگه عامت المتأخرین کجاست، قولش درست نیست. 8 نفر یا 9 نفر بیشتر نیستن که قائل باشن که در کبار صحیحه. خلاصه میخوام شهرتی که ادعا کردن جواهر و ریاض اون رد بکنه. خب بعد ایشان الله مفتاح کلامه داریم، میگه تا سراغ کسان دیگه بریم. مفتاح کلامه در صفحه 458 اواخر بس دو تا خبر را نقل میکنه. دیروز خواندیم ما گفتیم احمد ابن محمد ابن ایساس، احمد ابن محمد که خبر را کلینی از اون نقل کرده بود، ایشان میگه احمد ابن محمد عاصمی. احمد ابن محمد عاصمی هم یکی از اساتید کلینی است. اساتید کلینی خب خیلی جهان نوشتن، از جمله در همین کافیا، همون اصول کافی، در اصول کافی جلد اول در اولش یه مقدمه هست در اونقدر اساتید کلینی 36 نفر اونجا نوشته، از جمله احمد ابن محمد عاصمی است. البته من گفتم آقای بروجردی اینطور استثار میکردن، شاید همان استثار آقای بروجردی درست باشه، این استثار ایشانه. دیگه احمد ابن محمد، احمد ابن محمد عاصمی، هر دو استاد کلینه، هر دو خب از اجلای ثقات. علی ابن حسن میسمی میگه، آقای خویی در میوان نوربا داره که اینجا میسمی نیست، این تیمیست یا تیمولی، همان علی ابن حسن فضاله، اون ظاهره اینطور باشه. خب بعد خودشان خلاصه خود ایشان در آخر بحث میگه که مقتضای این دو تا روایت تصریحاً فی الاولا و ظهوراً فی الثانیه. اولایشان اون خالد از بگه، خالد تصریح داره صغار، ثانیه خبر مردم مسلمه که این ظهور داره در همان صغیر. اولاد صغار اینطورن، وصیت لا تکنه به غیر صغیر، میگه وصیت باید همان صغیر باشه. قضیت هما مقتضاش این است که وصی هم اول عامل باشه، اینطور باشه. خلاصه ایشان میگن که اختصاص داره این به صغار، درباره کبار چه این وصیتی نافذ نیست. حالا ما داریم اقوال نقل، این مال مفتاح کلامه است مناجم. به عکس صاحب جواهر، صاحب جواهر مثل صاحب عروه مشک کرده، یعنی صاحب عروه مثل صاحب جواهر مشک کرده. صاحب جواهر در جلد 28 صفحه 293 ایشان در کتاب وصیت که مکتوب وصیت بعد نقل اقوال و عبارات که زیاده، قد اختار در صفحه 297 در 34 صفحه بحث کردن، اختار صحتها مطلقا، صحت مضاربه مطلقا، مطلقا را معلوم کنید حیث قال و تحقیق صحتها مطلقا، صحت مضاربه سواء کان وارث صغیرن مولا علیه او کبیرن و این توقفت فستانی علال اجازه. بله کبیر باشه میگه اجازه میخواد، ولی وصیه صحیح سواء کنه متعلق الوصیه مقدار سلس اولا، متعلق وصیت مقدار سلس باشه که در کلام شرایع بود یا پیش نباشه، و سواء کنه حصه من الرب زائد بر رجعت المثل اولا، حصه از رب از رجعت المثل بیشتر باشه اولا، سواء کنه به مقدار سلس اولا، به مقدار سلس باشه اون رب یا لا، متعلق به ثلثی که اخرج عن ملک وارث اولا، هر چه باشه کل ذلک لعموم ادله الوصیه. که آقای خویی که قائل بود ادله وصیت شامل این موارد نیست، ایشان میگه کل ذلک لعموم ادله الوصیه، ادله وصیه اون شامل همه اینا میشه. و ال خبرین سابقین، هم میخوام بگه عموم ادله وصیت شامل این مواردن، هم اون دو خبر که خبر خالد و محمد مسلم. خب به اطلاق اصحاب هم اینطور میشه. ایشان آقا کلمات اصحاب را خلافاً لصاحب مفتاح الکرامه، کلمات اصحاب را میخواه حمل کنه بر همون مطلق. میگه فقط اصحاب خواستن ابن ابی لیلا را به ابن ادریس رد کرده باشن، که این دو نفر دیروز گفتیم قائل بطلان بودن. بعد ایشان اینطوری گفت در آخر کلامش، گفته بقیه شیئون، حالا اینم باز در آخر کلامش و این است گفته که ظاهر است که مضاربه ای که اینجا هست باید اینه وسیع واقع بسازه. موسی وصیت کرده که وسیع عقد مضاربه را واقع بسازه. ایشان اینطور میخوام بگن، میگه اینه لان ایجاب آقد و قبلن موسی، نه اینکه موسی ایجاب خوانده باشه، نه موسی ایجاب نخوانده. ضرورت عدم ثبوت الوصیت العقدیه فی غیر تملیک، فقط موسی یک عقد ازش صحیحه. کدام عقد؟ عقد تملیک کنه مال خودش را به کسی تملیک کنه، تملیک بعد الموت، همین. غیر از این هیچ عقدی میگه اون نمیتونه نسبت به غیر واقع بسازه. بل میگه توهم نشه، بس اگر توهم میشه که نه خیر اون شخص موسی خودش عقد مضاربه واقع ساخته ایجابش خوانده، اینه قبول نمیکنه، حتی به شرط شرطی نتیجه هم قبول نمیکنه. میگه لفظ موجود در خبر شریف هم معید همینه، چون در خبر محمد مسلم بود که ازا از نوه و حیون، میگه اون لفظ دال است به این که در حال حیات از داده که موسی چه این عقدی را بخشید وسیع چه این عقدی واقع بسازه. موسی از داده که وسیع چه این عقدی واقع بسازه. ایشان اینطور میگن. خب اینم کلام، البته ما داریم نقل اقوال میکنیم، کلام صاحب جواهره که ایشان دلیلش هست که ادله داله بر صحت وصیت اونقدر نفوذ داره حتی شامل وصیت مضاربه صد به کبار را هم شامل میشه. بعد این هم کلام ایشان. حالا تا بعد دلیل در مبان الاروه، ها کلام ریاض مسالک، ریاض مسالک در مسالک اون چاپ که پیش بنده است، در مسالک جلد اول صفحه 418 وصیت در جلد اول مسالک. بعد تضعیف الخبرین، اولا خبرین رو ایشان تضعیف کردن، هم خبر خالد را گفته خالد ضعیف به جهالته، چون گفتیم دیروزم خالد مجهول حاله، از اینجا خبر خالد ضعیف. خبر محمد رسول که موثقون ولکن لا یعملو به، این برمیگرده بحث به این که مبنای ما در حجیت خبر چی باشه. مبانی مختلفه. مبنای ما در حجیت خبر بنای عقلاست. آقای بروجی رحمت الله علیه هم حجیت اخبار آحاد را از راه بنای عقلا حجت می‌دانستند، چون استدلال شده حجت خبر به کتاب و سنت و اجماع و بنای عقلا. بله ایشان میگفتن که اونا هم همون امضای بنای عقلا است. عقلا بناشون بر در زندگی بر این است که به خبر واحد، اما نه هر خبر واحد، خبر واحدی که موجب اطمینان باشه. بنای عقلا بر این است که خبری که موجب اطمینان به اون عمل میکنن، اطمینان عقلایی، اطمینان عرفی. خب وقتی این باشه میزان، بنابراین دیگه عدالت راوی موضوعیت نداره. اون چه که میزان است حصول اطمینانه. بله راوی عادل باشه، خبر صحیح باشه، مطمئن میشه، موثق هم باشه، اطمینان آوره. ضعیف هم شد، فقها ها به اون عمل بکنن، اونم اطمینان میاره. بس ملاک این است که حصول اطمینانه. اندنا این طوریه، ولی صاحب مسالک اینطور قائل نیست. ایشان قائل شدن که خبری که مثلا رواتش عدول باشنه، حتی اینجا موثقه ایشان قبول نمیکنه. میگه ببین یه خبر خالص ضعیفه لجهالته. خبر محمد مسلم میگه موثقه، چون علی بن حسین فضال در سند بود دیگه. از این جهت چون علی بن حسین فضال در سند بود، اونم که موثق چون فتحی بود، خبر میشه موثق، ایشان قبول نداره. خب میگه این مضاربه مشتمل بر وضعیت علی مال غیر به غیر اذنه. وصیت کردن مضاربه این وضعیت است و تصرف در مال غیر به غیر اذنه. این دیگه فرق نمیکنه چه مکلف باشن چه مکلف نباشن. به علاوه میگه مضاربه باعث میشه بعد که ضرب فل ارض بکنن مال را، گاهی معدی به تلف میشه، برای اینکه مال بردارن ببرن این شهر و اون شهر معامله کنن، این مادی و تلف میشه. اونم که ضامن نیست تعدی و تفریط نکنه، این موجب میشه به این که اون مال در معرض تلف و از بین رفتن قرار بگیره. بله، در آخر کلام مفصله گفته که اگر ما عمل به روایت این بکنیم باید در صغار بگیم، اما در کبار اصلا دلیل نداریم، بلکه این منافی سلطنت اشخاص بر مال و شرکت مسلط برای شما میخواید در مال دیگری بدون اذن اون تصرف بکنید. اینم کلام صاحب مصالح. در ریاض، در ریاض جلد 2 صفحه 64. بله، میگه اگر دیگه، بله روی مبنای دیگر. خب مثل که وقت نماشه، ریاض را هم مطالعه بفرمایید که اون وقت فردا انشالله نتیجه را عرض بکنم خدمتتان انشالله.